دیجیتال با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه. خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی قم، سرای بزرگ ایرانی.
با خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی را به شماره 1000 5358 پیامک کنید. اولین قرعه کشی 29 فروردین.
مجموعه کامل با بیش از هزاران طرح، رنگ و نقش، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم‌نظیر دیگر، بازدید از مهد فرش، نظاره ایست بر گلستانی از نقش و هنر. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس. مهد فرش.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عبیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکت، درسام سالم و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
با سوت دابر این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کار کنه حرکت میکنه، با ستار رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزون با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
با خرید انواع پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. 50 میلیون تومان خودتون برنده شوید و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی را به شماره 1000 5358 پیامک کنید. اولین قرعه کشی 29 فروردین.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
گفتاورد. گفتاورد، محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم و امیدواریم که در این سال جدید برنامه هایی که تقدیم شما میکنیم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. در تقویم رسمی کشور 25 فروردین ماه به نام حکیم عطار نیشابوری نامگذاری شده و مخاطبانی که برنامه گفتاورد رو به طور مرتب پیگیری میکنند میدانند و شاهد هستند که من هم به جهت علایقی که خودم دارم و هم به جهت وظیفه و رسالتی که رسانه نسبت به فرهنگ و تاریخ ایران عزیز ما داره، همواره به مناسبت‌های مختلف و به بهانه‌های مختلف درباره این بزرگان ادبیات فارسی که در واقع محل تجمیع میراث فرهنگی ما، ادبی ما و تاریخی ما هستند با صاحب نظران و استادان گرامی گفتگو میکنیم. سال گذشته هم درباره عطار گفتگویی رو داشتیم و مورد استقبال مخاطبان ما هم قرار گرفت. امروز هم برنامه دیگری رو درباره عطار نیشابوری تقدیم شما میکنیم. مهمان عزیز و ارجمند من در این برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا راشد محصل، استاد ادبیات فارسی هستند که از مشهد با ما ارتباط تلفنی برقرار کردند و در خدمتشون هستیم. آقای دکتر راشد محصل، خدمت شما سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینی که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام و درود بر جناب عالی و بر شنوندگان محترم. آفرین جان آفرین پاک را، اون که جان بخشید ایمان خاک را. شیخ فرید الدین عطار، عطار نیشابوری، عارفی است که توانسته است میان بندگی صوفیانه و تعهد اجتماعی یک ارتباط ایجاد کند و در حقیقت خودش رو از تک بعدی بودن و تک بعدی نگریستن خلاص کند. درباره عطار سخن بسیار گفته شده و تحقیقات ممتع و فراوانی انجام گرفته، اما من میخواهم نکته مقایسه گونه میان عشق مولانا و عشق عطار ایجاد بکنم، بیان بکنم و چیزی رو که کمتر بدون توجه شده مگر اینکه در خود آثار مولانا به اون برخوردیم.
بله،
افسانه ها و داستان هایی که پیرامون زندگی و تحولات فکری و روحی بزرگان ساختند در بسیاری از موارد مانع از شناخت همه جانبه شخصیت آنان و بررسی دقیق آثارشون شده است. به دیگر سخن، در بیشتر موارد همین داستان ها موجب شده که توجه پسینیان کمتر به جنبه های مختلف زندگی و عمق آثار بزرگان معطوف شود و غالبا در پی توجیه یا حتی اثبات کرامت هایی برآمدند که در این افسانه ها به بزرگان نسبت داده می شود. گویی اشتیاق مردم هم به سبب نوعی نیاز به قهرمان خواهی این است که بزرگانشون رو در یک حاله‌ای از افسانه بپوشانند.
بله،
تا رسیدن به مقام اونها و دریافت ژرفای شخصیت و حقیقت زندگیشون برای دیگران ممکن نباشد. بسیاری از ستارگان قدر اول ادبیات فارسی و آسمان علم و ادب و عرفان ایران این حاله‌ها پنهان می‌دارد و آنان رو که از شگفتان روزگار خودشان بودند در یک کلیت افسانه کرده است. عطار هم از این گرامی داشت بی بهره نبوده. حکایتی که درباره تحول فکری و روش زندگی او ساخته شده، داستان شهادتش در حمله مغول، اون چه در منظومه‌های از نوع بی سرنامه و دیگر آمده است، همه برجستگی‌هایی است که قامت این بزرگ مرد رو در سراب افسانه پنهان کرده. هدف در این گفتگو مشخص کردن جایگاه عطار در عشق عرفانی و در مقام مقایسه با مولوی است.
بله،
در این اشاره ما سه نکته رو در نظر خواهیم گرفت: یکی زمینه تاریخی اندیشه عطار، یکی حالات روانی و جایگاه او در عشق عرفانی در مقایسه با مولانا و بعدن حافظ و برخی دیگر از عارفان نمک کلام و خمیرمایه شعر خودشون دارند، ریشه های تاریخی و جنبه های فکری این مشرب رو اولا شناسونده و ثانیا نشان داده است که در آثار احمد غزالی، عین الغزات همدانی شکل ثابت و کمالی گرفته، که البته این رو ابو سعید ابوالخیر نشون نداده بلکه دیگران در حقیقت با استفاده از آثار غزالی، آثار عین‌القضات و دیگران این رو ثابت کردن و جلوه‌هایی از جنبه‌های رفتاری این شیوه زندگی در تعلیمات منصور حلاج، ابوالحسن قراغانی، بایزید بسطامی باید دید.
بله.
جلوه های بیانی اون در آثار سنایی، عطار، مولانا و بعدها حافظ، جامی و دیگران هست. تقسیم بندی هایی که از تصوف مکتبی و خانقاهی یا عرفان شاعرانه شده از سه بیرون نیست، یا تصوف عابدانه و زاهدانه است، زاهدانه خانقاهی که قدیمترین نمایندگان این نوع تصوف حسن بصری و معروف کرخی است.
بله.
یا در حقیقت چیز صورت عاشقانه خانقاهی که ابو سعید ابوالخیر حلاج از بارزترین چهره های این نوع هستند. اما تصوف عاشقانه در شعر فارسی با سنایی آغاز شده، با عطار رواج گرفته و با مولانا تکامل پیدا کرده است و جاودانه شده. اگر مولانا میگه که هر که سخنان عطار را به جد بخواند اسرار سنایی را فهم کند و هر که سخنان سنایی را با اعتقاد مطالعه کند کلام ما را درک کند و از آن برخوردار شود و برخورد، به دلیل همین اشتراک در روش هست.
بله.
عطار از پیروان تصوف عاشقانه است و به کارگیرندی وسیع اون در شعر فارسی. او در این روش گرچه با سنایی و مولوی همراه است، اما هر سه از نظر هدف و هم از جهت حالات روانی و مقامات روحانی با هم تفاوت‌هایی دارند. سنایی مضمون‌های حکمی و اندرزی رو در قالب شعر صوفیانه بیان کرده، شعری که با مایه عشق شورانگیزی پیدا کرده، با توصیف سوداهای عاشقان خیال آفرین شده و این دو خصیصه پذیرش مطالب رو آسان کرده است. این شیوه بیان اگرچه ساده به نظر می رسد اما ابتکاری است، ابتکاری مهم که پس از سنایی، عطار، مولانا و دیگر عارفان و عاشقان را الهام بخش بوده و از آن بهره برده.
آقای دکتر،
بله.
این تصوف عاشقانه که فرمودید که با سنایی آغاز میشه، با عطار تثبیت میشه و با مولانا ارتقا پیدا میکنه،
تصوف شاعرانه،
تصوف شاعرانه یا عاشقانه؟
بله.
عاشقانه یا شاعرانه؟
شاعرانه ای که نمک عشق اون رو پر جاذبه میکنه.
خب این مقصد و مقصودش نزد این بزرگان ما چی بوده؟ یعنی همون مقصدی که دیگر عرفای ما داشتن؟
رسیدن به حق است.
رسیدن به حق. بله بله. بعد وجه تمایزش با دیگر در واقع مشربهای عرفانی و صوفیانه چی هست؟
این که اون به اصطلاح سختگیری های زاهدانه و عابدانه در کارشون نیست. تقریبا باید گفت تصوف خراسانه.
آها.
یعنی تصوفی که بیشتر با عشق جا پرجاذبه میشه.
خوب.
و با شعر در حقیقت جایگزین میشه در ذهن افراد مختلف.
و بعد از مولانا این رو ما در حافظ هم میبینیم، درسته؟
بعد از مولانا در حقیقت در حافظ هم میبینیم، در جامی هم میبینیم.
بله بله.
منتها مولانا کمال داده به این مسئله و دیگران در حقیقت بهره بردن از این کمال.
آقای دکتر، خیام این وسط نیست تو این زنجیره؟
خیام در این زنجیره به صورت به اصطلاح یک عارف یا یک صوفی نیست.
بله بله.
ولی به صورت یک فیلسوف هست.
خب الان پرسش این هست که حالا شما بحثتون هم البته ادامه بدید، من نمیخوام بحث شما قطع بشه چون متمرکز هستیم روی عطار نیشابوری. میخوایم ببینیم که عطار در سلسله بین عرفا و تصوف شاعرانه ای که ما داشتیم، آورده او برای میراث ادبی و فرهنگی ما چه بود؟ یعنی اون کار ویژه عطار چه بود؟ عطار چه کرد که عطار نیشابوری شد و در آسمان ادبیات فارسی بسیار درخشان هست و کسی جای او رو نمیگیره، کسی شبیه او نیست و او برای خودش یک تشخص منحصر به فردی داره؟
در حقیقت او در روش تمثیل هم فضائل اخلاقی انسانی رو بیان کرد، هم اصول کلی تصوف رو بیان کرد و همه اینها رو با نمک تمثیل و با نمک به اصطلاح جذابیت هایی که میده، جذابیت هایی که داده به میان مردم برد.
آها، یعنی اتفاقا من میخواستم همین رو بپرسم. بله. و شما دقیق اشاره کردید. اشارتون به طور مشخص کتاب منطق و طیر هست.
منطق و طیر هست.
سوال اتفاقا همینه آقای دکتر. شاید خیلی از امروزی ها و نسل ناآشنا با میراث ادبی ما این سوال رو دارن که افرادی مثل عطار نیشابوری که به این درجه از حکمت و معرفت و عرفان رسیدن در زمانه خودشون، آیا در حلقه ها و گعده های نخبگی و بزرگان و حکما و اینا زندگی می کردن یا نه در میان مردم بودن و از دانش اونها، از حکمت اونها توده های مردم هم بهرمند می شدن یا خیر؟
بدون تردید از سنایی و عطار و تا حد زیادی از مولوی بهرمند می شدن.
آها.
یعنی واقعا اینا تصوف رو و اخلاق رو به میان مردم بردن.
بله،
مردم
بله.
رو بار آوردن با فضیلت های انسانی.
درست.
یا لااقل تلاش کردند که مردم فضیلت های انسانی رو فرا بگیرن.
یعنی به تعبیری مردم فضیلت های اینها رو به صورت روزمره و عینی می دیدند. درسته؟
بله.
یعنی این گونه نبود که بشنوند صرفاً.
بله درسته.
یعنی نیشابوره،
یعنی هضم کردن مفاهیم اخلاقی و مفاهیم و حتی اصول صوفیانه و معرفت به کردگار.
یعنی نیشابور اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم به هر صورت نسبت به مقام و جایگاه و منزلت عطار واقف بودن و از وجود او محظوظ می شدن.
بله، بهره می بردن.
درست. این البته خیلی نکته درش هست و خیلی آموزه عمیقی هست برای امروزی ها، برای استادان، برای افراد امروز که گاهی اوقات از مردم کناره می گیرن و مردم گریز هستن و فکر میکنن که برج عاجی میسازن. این مسیر بزرگان میراث علمی و فرهنگی ما نبوده.
درست.
بله بفرمایید آقای، اگر ادامه بحثی هست بفرمایید.
سنایی به تعبیری در حلقه شاعران ستایشگر یک صوفی آزاده است که در شیوه تحقیق و زهد و پند پیشرو عزلت‌خواهان کمال طلب مثل خاقانی و نظامی است. قلندر مآبی که کمربستی هیچ شیخی نشده و در تنگنای سختگیری ها و تعصبات فرقه‌ای هم گرفتار نیامده.
بله.
اون چه در اندیشه سنایی است و بر روان او غلبه داره احکام شریعت و اون چه او رو به پهنه طریقت میکشه جاذبه آزادگی و آزادی است.
بله.
آزادی از بندهای اجتماعی، عشق بیکران به صفای دل و اصول یقین که به قول او سوی حق شاهراه نفس و نفس آینه دل زدودن آمد و بس. آینه دل ز زنگ کفر و نفاق نشود روشن از خلاف و شقاق. در دورانی یا در قرنهایی که در همین نیشابور و در حوزه حکومت غزنویان در حقیقت اختلافات فرقه‌ای بیداد میکنه، او میگه آینه دل ز زنگ کفر و نفاق نشود روشن از خلاف و شقاق. صیقل آینه یقین شماست چیست؟ محض صفای دین شماست. اثر مهم حدیقه که در حقیقت راهنمای بسیاری از عارفان و عارف مشربان شده، تلفیق و آموزش اصول طریقت و احکام شریعت رو در بر داره.
بله.
مجموعه سبتکاری که پیش از او همانندی نداره و به عنوان یک اثر عرفانی و حکمی انگیزه نظم مثنوی مولانا شده.
حدیقت الحقیقه.
بله بله.
بله.
هدف سنایی در این کتاب و مثنوی های دیگرش بیان حکمت الهی و فضائل اخلاقی در قالب نظمه. و دلیل این که خب نظم جایگیرتر می شود در ذهن افراد. او می داند که اگر کلامش جاذبه های تازه نداشته باشه، گزینش و پذیرش مطالب تلفیقی تا حد زیادی دشواره. به این سبب تمثیل‌های بلند و کوتاهی رو زمینه بیانی کرده و پشتوانه استشهاد خودش قرار داده تا جنبه های استدلالی اون خاص و عام رو هر دو رو جذب بکنه.
بله،
تا در جهت سلوک و کمال اخلاقی آماده شود. او در این کتاب مثل یک متکلم اثبات توحید و معرفت و تنزیه نبوت خاص عام رو در و مسائل دیگر اعتقادی رو در زمینه تمثیل بیان میکنه و پرسش های شک برانگیز در حقیقت به قول خود او به چراگاه دیو افکنده می شود و انسان هم خودش رو می شناسه و هم صفات حق رو دریافت می کنه.
بله.
در نظر او خرد راهنمای سالک تا پیشگاه حقیقت است. اول آفریده ایست که نیک و بد کارها خوشچین خرمن او هستند و او در حقیقت روایت کننده این نکته هاست. هرچه در زیر چرخ نیک و بدند، خوش چینان خرمن خردند. چون در آمد ز بارگاه و عسل، شد بدو راست کار علم و عمل. عقل هم گوهر است هم کان است، هم رسول است و هم نگهبان است.
عجب.
به تعبیر او عقل درختی مبارک هست که به اصطلاح مشرق و مغربی که از آن اوست، فوق نی تحت نی و نی چپ و راست. مشرق آفتاب عقل ازل، مغرب او خدای عزوجل. بنابراین عشق هم که نمک اصلی مثنوی های اوست، در نظرش آب آتش افروز و آتش آبسوز است.
بله.
عشق گوینده نهان سخن است، عشق پوینده برهنتن است. عشق هیچ آفریده را نبود، عاشقی جز رسیده را نبود. میبینیم که این اصولی که از عشق او بیان میکند بعدها در کلام مولانا به صراحت میاد. آب آتش فروز، عشق آمد آتش آبسوز. عشق آمد عشق بیچار میختن باشد، مرغ دانا قفس شکن باشد. که تقریبا همه اینها رو در کلام مولانا ما در جاهای خاص میبینیم. یعنی اصول بنیادی کلام مولانا بسیاری از اونها از سنایی گرفته میشه.
همینطوره.
اما ببینیم که عرفان عاشقانه در اعتقاد عطار چجوریست و روش سلوک او چیه. برخی از محققان شیخ فریدالدین رو بهره گیرنده از آثار غزالی دانستند و گفتن منطق الطیر و قصه شیخ صنعان از غزالی است یا از تأثیر غزالی است. الهی نامه هم اگر از تأثیر او نیست، طرز تلقی اون با در زهد با غزالی توافق دارد.
بله.
البته عطار از فقیهشون غزالی که به هنر فراوان آراسته هست استفاده میکنه، اما صوفی است، فقیه و متکلم نیست. تصوف او یک پله برتر و روش او هم عملی‌تر از سنایی است، نه شیفته مجنونوار است و نه زاهدی که پایبند به برخی استدلال‌های خاص باشد. عشق به حق از نظر عطار اصله و انسان آینه است که صفات حق را می نماید و عشق اولین اوناست. این نشانه در نظر او به هر میزان که نور از حق بگیرد از وصال برخوردار می شود. شعر عطار بیش از ثنایی از روح و ذوق سیراب است و جنبش عشقی که در رگهای اوست کلامش و لطافت و سادگی داده و اون رو مقبولیت بخشیده. اما در نظر او معرفت راهی است پر از بیم و هراس. در این راه هر خار یک کمانداره و هر شاخه یک تیر، فرازش جان شکر و نشیبش جان شکار، اما آرمان وصالش جان بخش. سالک عاشقوار باید پیش آید، ترک کام بکند، دست از جهان بشوید تا بتواند مس وجود مادی را با کیمیای معرفت الهی به طلای ناب بدل کند. حالات روحانی و جایگاه عطار در عشق عرفانی در مقایسه با مولانا اندکی متفاوت است. در یک سخن شور و شوقی که در آثار عطار جلوه‌گر است نتیجه آگاهی است نه شیفتگی. در مناقب العارفین از قول مولوی گفته شده است که حکیم الهی خواجه سنایی و خدمت فریدالدین عطار قدس الله سرهما بس بزرگان بودند، لیکن اغلب سخن از فراق گفتند، اما ما سخن از وصال میگفتیم. این گفته مولانا در حقیقت بیان کننده تفاوتی است که بین عطار مولانا وجود داره.
آی دکتر، فقط من یه نکته ای رو بگم که ما حد اکثر 5 دقیقه فرصت داریم به پایان برنامه.
باشه، من...
و میخوام شما بحثتون رو یه جنبندی بکنید. یه سوالی بله هم باقی مانده که از شما باید بپرسم.
بله بله، عرض کنم که من میخوام بگم که در حقیقت عطار مبتدی نیست، در غیبت هم نیست، در شمار منتهیان و در حضورم هست، اما در حقیقت در هیبت نه در انس. مولانا در انس است، انس از جمال است و هیبت از جلال، و بدین ترتیب روح و فرح در دل منجمد میشه و هیبت بالای قبضه. به هر حال اون چی که مورد نظر من هست و در کلام مولوی هم توانستیم اشاره به اون بکنیم اینه که در حقیقت مولوی عطار گرچه شیفته حق سالک مسالک معرفت شهودی است، اما جاذبه حق بر دوام او را از خود بی خود ندارد.
بله.
و اون عشقی رو که مولوی رو در حقیقت به جنبش می آورد در وجود عطار ما نمی بینیم، بلکه عطار ترس دارد از منازل سلوک، چون که مثلا یکی فقط اشاره میکنم، چون فرود آوی به وادی طلب پیشت آید هر زمانی صد تعب، صد بلا در هر نفس اونجا بود، توتی گردون مگس اونجا بود، جد و جهد اونجا بباید سالها، چون که اونجا قلب گردد حالها. ولی در مولوی ما میبینیم این طلبکاری مبارک جنبشیست، این طلب در راه حق مانع کشیست، این طلب مفتاح و مطلوبات توست، این سپاه و نصرت و رایات توست. و ابتکار ابتکاری او در بیان مسائل اجتماعی از زبان دیوانگان به صورتهای مختلف بر ستمکاران و زورگویان به سوا گفته می شود و این ابتکار خاص خود عطار هست. ما اگر بخوایم اشاره دیگری به کارو داشته باشیم باید بگوییم که در حقیقت عطار در هیبت است، اما جزء منتهیان است و کار او هم در مسائل عرفانی رسیدن به معرفت خداوندی.
درود بر شما. شما شنوندگان گرامی، به مناسبت سال روز عطار نیشابوری 25 فروردین ماه، گفتگوی من رو با آقای دکتر محمد رضا راشد محصل استاد ادبیات فارسی میشنوید.